با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمتتون خواهیم بود. در ابتدای این بخش دعوت میکنم به برنامه رواق تماشا به صورت زنده و مستقیم توجه فرمایید.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند در کجا؟
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین.
کلاً اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درسته؟
بسیاری از هتل‌ها واقعاً شرایط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی عدیل نیرو و خب تصمیمات که ستاد کرونا گرفته.
ما از کجا اومدیم؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاوت
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، و شب عالی بخیر. خب شب شما بخیر باشه دوستان عزیزم، هموطنان محترم و ارجمند، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که امشب این فرصت رو به ما دادید در برنامه رواق تماشای رادیو گفتگو تا خدمت شما باشید. تا ساعت 24 دوازده شب خواهش میکنم که با ما باشید در برنامه امشب رواق تماشا. Thank you. ما امشب با شما دوستان عزیز شنوندگان محترم از ظرفیت‌های گردشگری ایران می‌خوایم صحبت بکنیم، منتها با رویکردی متفاوت و دیگرگون. در واقع مسیری که ما طی خواهیم کرد اینه که برای جذب گردشگران خارجی به داخل کشور چه کردیم، چه استراتژی‌هایی رو برای نمایندگان کشورمون در خارج از ایران، یعنی سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در سرتاسر جهان و البته رایزنان فرهنگی کشور تدارک دیدیم، چه در واقع امکاناتی رو در اختیارشون قرار دادیم، از اونها آیا خواسته ای داشتیم یا نداشتیم و در این مسیر چه اتفاقاتی افتاده. اینها پرسش هایی هستش که در برنامه امشب سعی میکنیم بهشون بپردازیم. میهمانان عالی مقامی در استودیو دعوت ما رو پذیرفتند و به رواق تماشا آمدند. با دوستان گفتگو خواهیم کرد در مورد بحث هایی که مطرحه و بیشتر مفصل تر سعی میکنیم که راجع به این بحثی که خدمتتون عرض کردم گفتگو بکنیم. من حسین شریفی هستم، میزبانی میکنم از دو رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای علی اکبر طالبی متین، رایزن فرهنگی ایران در قزاقستان، و آقای علی بختیاری، رایزن فرهنگی ایران در قطر. آقای طالبی متین سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، منم خدمت جناب عالی و شنوندگان رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، انشالله که برنامه خوبی رو بتونیم خدمتتون باشیم.
متشکرم و ممنونم. همینطور خدمت شما آقای بختیاری سلام و شب بخیر میگم و خوش آمد.
سپاسگزارم، منم عرض سلام دارم و خدا قوت خدمت شما و همینطور عرض سلام و شب بخیر و خدا قوت به بینندگان عزیزتون.
البته شنوندگان.
شنوندگان عزیز.
بله قربان. فکر می‌کنم امروز روزهای پرکاری رو هم داشتین.
بسیار زیاد، بسیار زیاد. بله، معمولا اجلاس‌ها که خب سالانه قاعدتاً اگر شرایطش فراهم باشه برگزار میشه، ما از بعد از نماز صبح دیگه درگیر کار میشیم تا زمانی که برای حال دیگر آخر شب ساعت 12:01 برگردیم.
درست.
معمولا روزهای پرکاری هست و عذرخواهی میکنم همین الان این توپر زیاد خواهیم داشت.
خواهش میکنم
شما اینها رو
و خیلی خوش آمدید و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، به استودیو آمدید به رغم حالا روزهای پرکاری که پشت سر گذاشتید، روزهای پرکاری که در ادامه خواهید داشت و اینکه این فرصت رو گذاشتید و آمدید به استودیوی رادیو گفتگو تا بتونیم صحبت بکنیم در مورد موضوعی که خدمت دوستان عزیز شنونده هم همون ابتدا و همینطور خدمت شما گفتم. ممنونم ازتون آقای بختیاری. بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. اصولا دغدغه جذب گردشگر نزد سفارتخانه های ایران در سراسر جهان چقدر جدیه و چقدر بهش توجه میشه؟
بله، خب باعث افتخار هست البته خب پروفرمایشتون که در خدمت هموطنان عزیزمون باشیم از رادیو گفتگو و بتونیم خلاصه این مسائل و نکاتی که دغدغه‌ای هست که تو حوزه فرهنگ وجود داره به اشتراک بذاریم، انشاءالله که مردم هم با چون ما هر یک از هموطنانمون رو که به خارج از کشور میرن یه رایزن فرهنگی میدونیمشون، همه حامل پرچم و نام کشور بزرگمان ایران هستن. و به هر حال فرصت مغتنمی هست که در خدمتتونه. بحث گردشگری میدونید که به هر حال بحث بسیار مهمیه برای همه کشورهای دنیا، چه اونهایی که ظرفیت های اندک دارن، چه اونهایی که ظرفیت های بزرگ دارن. هر کسی، حتی اونهایی که ظرفیت ندارن، ظرفیت ایجاد میکنن، جاذبه ایجاد میکنن که بتونن تعداد بیشتری گردشگر جذب بکنن. گردشگر هم صرفا جنبه اقتصادیش نیست، هم توسعه فرهنگی به دنبال داره و هم امنیت به دنبال داره. لذا یه سری فاکتورهای فراوانی هست که بحث گردشگری رو جایگاهش رو بسیار مهم میکنه. خب برای ما هم در کشورمون به هر حال چند سال هست که به صورت خاص به این موضوع توجه بیشتری شده و ما به صورت خاص در رایزنی های فرهنگی در مرکز فرهنگی کشورمون مأموریت ویژه داریم برای این قسمت. خب گردشگری هم حالا با تجربه این که در ادامه گفتگو ان شاءالله عرض خواهیم کرد، این هم به هر حال تقسیم شده و شاخه‌های مختلف، گردشگری طبیعی، گردشگری تاریخی، گردشگری سلامت، گردشگری فرهنگی، گردشگری قضا، اینا به هر حال موضوعات مختلفی داره که ما در همه این حوزه‌ها سعی می‌کنیم که بتونیم به هر حال ظرفیت‌ها و توانمندی‌هامون رو به مخاطبینمون در کشورهای محل مأموریت معرفی بکنیم و بتونیم هر چه بیشتر افراد رو جذب بکنیم که بیان ایران زیبای ما رو ببینند و این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها رو ببینند و انشالله اتفاقات خوب و مبارکی بعد از این بازدیدها و به نوعی حضور در کشور رخ میده. لذا بحث بسیار مهمیه و در اولویت، تقریبا اولویت‌های یک تمام رایزنه‌های فرهنگی و همچنین سفارتخانه‌های ماست.
و آقای طالبی، این اولویت یکی که آقای بختیاری بهش اشاره کردن چقدر جنبه عملیاتی پیدا میکنه؟
بله، باب خوبی رو در واقع جناب عالی مفتو فرمودید. جناب آقای دکتر بختیاری هم نکات بسیار ارزشمندی رو اشاره کردن. ما در واقع در قزاقستان، حالا من خواسته عرض میکنم، داریم تلاش میکنیم که انشالله بتونیم این دغدغه در واقع مهمی که الان به نظر من میتونه واقعا درآمدزایی بسیار بالایی داشته باشه رو بتونیم انشالله جامعه عمل بپوشونیم. زیر ساختاشو در واقع الان هم داخل کشور مهیا کردیم، اون طرف هم ما با انعقاد در واقع تفاهم نامه هایی که هست و اینها داریم عملیاتی میکنیم. خوشبختانه من اتفاقا قبل از اینکه بخوام بیان برای سمینار و اینها، ما هماندیشه در واقع اندیشمندان و حوزه گردشگری و توریسم رو داشتیم که هم در واقع عزیزانی که تو این عرصه در کشور متقافی قزاقستان حضور داشتن دعوتشون کردیم، متولیان گردشگری، برخی از عزیزان گردشگری هم در اینجا در واقع تعاملاتی برقرار کردیم. جلسه وبیناری خوشبختانه خوب بود. جلسه اول بنا گذاشتیم که انشالله این گونه جلسات ادامه پیدا بکنه. به نظر من همینطور که جناب آقای دکتر بختیاری هم اشاره کردن، کاملا الان مساعد هست. ما در قزاقستان میدونید حوزه گردشگری و توریسم جزء حوزه‌ای هستش که حساسیت خاصی نداره، این در واقع جذابیت داره. حالا ممکنه ما در حوزه‌های مثلا در واقع دینی مقداری به خاطر اون مسائل خاصی که اون بحث سکولار بودن کشور داره و اینها دچار چالش باشیم، ولی تو حوزه گردشگری این کاملا زمینه مهیا هست. الان هم قاطب در واقع مسئولی ما تو این حوزه کاملا مهیا هست. داریم تلاش میکنیم ظرفیت های مقفول مانده رو ضمن اینکه شناسایی میکنیم بتونیم خلاصه در کوتاه مدت و میان مدت انشالله پر بکنیم. فکرم میکنم انشالله اراده‌ای که الان هست و با تعاملی که در واقع ایجاد شده و ظرفیت در واقع تفاهم نامه و موافقت نامه هایی که بین دو کشور هست، به نظرم بتونیم انشالله در کوتاه مدت و میان مدت انشالله کارهای بسیار فاخری رو انجام بدیم و انشالله کمک بکنیم به در واقع تجاری سازی این حوزه انشالله.
این مسئله تجاری سازی نکته بسیار قابل توجه و مهمیه که در موضوع گردشگری باید بهش توجه بشه. منتها وقوع این اتفاق نیازمند یک سری زیر ساخت هاست، نیازمند یک سری از پایه های اولیه است که باید طبیعتاً در کشور ایجاد بشود و بعد از شما خواسته بشود. این درخواست از سوی در واقع فعالان بخش خصوصی و همینطور وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ما وجود داره از رای زنان فرهنگی؟
کاملا وجود داره و این در واقع الان دارن مطالبه میکنن، ما هم داریم مطالبه میکنیم به عنوان در واقع سفارت و رایزنی فرهنگی. میخوام از اون خدمت شما، اولین در واقع دیرساحتی که ما الان مهیا کردیم، ما در واقع لغو رژیم 14 روزه روادید رو در واقع برقرار کردیم. یعنی الان در واقع خدمت شما عرض کنم که لغو رژیم الان هست، مثلا رژیم روادید 14 روز، خود همین 14 روز انشالله در کمیسیون 19مین کمیسیون مشترکی که انشالله فکر میکنم اواخر آذر ماه یا اوایل دی ماه برگزار بشه در تهران، انشالله داره تلاش میشه که خدمت شما عرض کنم که به یک ماه افزایش پیدا بکنه. الان مورد اقبال و استقبال خدمت شما عرض کنم مردم خوب و مسلمان قزاقستان واقع شده، این طرف هم الان خدمت شما عرض کنم زمینه ها در واقع مساعد هست. من فکر میکنم انشالله به فضل الهی میتونیم گام های مؤثری در واقع برداریم. البته نباید به این شرایط ما قانع باشیم، بالاخره باید هدف گذاری و چشم انداز بلند مدتی رو ببینیم تا انشالله بتونیم خدمت شما عرض کنم که گام های مؤثری رو برداریم.
و اوضاع ما در قطر چگونه است آقای بختیاری؟
خب با توجه به اینکه قطر شرایط خاص داره، کشورهای حاشیه خلیج فارس ترکیب جمعیتیشون ترکیب جمعیتی خاصی است که شاید کمتر جایی در دنیا ما داریم این ترکیب جمعیتی رو، از جمعیت نزدیک 2,800,000 نفری قطر،
جمعیت رسمی کشور،
جمعیت رسمی کشور، این جمعیتی که دائم در نوسان دیگه، کسی خارج میشه میاد،
چون برای بخش بزرگی حالا از جمعیتی که در کشور قطر مستقره جمعیت رسمی نیست، کارگرانی هستند که برای کار
اینا جز جمعیت حساب میکنن.
بله بله،
هر کسی که اقامت میگیره مجوز کار پیدا میگیره، به عنوان مثال در بعد از جام جهانی بعد از مدتی که گذشت گفتن جمعیت مثلا 2,300,000 نفر کم شد، یه رویداد خاصی میمدن میگن جمعیت اضافه شد، اینا رو قطر به عنوان جمعیت خودش شناسایی میکنه. خب از این جمعیت حدود نزدیک به 3 میلیونی تقریبا نزدیک 11-12% قطری هستند، اگرچه ما برای گردشگری خب تقسیم بندی خاصی نداریم، اگرچه خب گروه هدف اول ما قطری ها هستن که بتونن این تعاملات برقرار بشه و به هر حال اون هدفی که از تبادلات فرهنگی داریم اتفاق بیفته. در قطر خب ما خیلی متاسفانه حوزه گردشگریمون رشد زیادی نداشته، عوامل دلایل مختلفی داره، یکی از عواملش همون مقدماتی که فرمودید که باید فراهم بشه، زیر ساخت ها گردشگران متفاوت هستند، بعضی از گردشگرها شرایط خاص رو میپسندند و انتظار دارن به هر حال که تمام زیرساخت‌های لازم و شرایطی که مایل هستن در اون کشور تجربه بکنن فراهم بشه، ولی خب در تلاش هستیم. گردشگری سلامت ما مورد توجه بیشتر قطری‌ها هست و آهسته آهسته دارن به هر حال آشنا میشن. بس خیلی مهمه که تو این قضیه باید عرض بکنم اینه که ما برخلاف تصورمون که ما دو کشور همسایه‌ایم و همدیگر رو خیلی خوب بیشناسیم، اتفاقا خیلی خوب همدیگر رو نمیشناسیم، لذا یکی از اولویت‌های ما بحث معرفی ایران هست و ظرفیت‌های ارزشمندش. همینجور که اونها ما رو خیلی خوب نمیشناسن، ما هم قطر رو خیلی خوب نمیشناسیم. این دغدغه کاملا جدی هست و تلاش این هست که انشالله با معرفی ظرفیت ها، معرفی توانمندی ها، شرایط ایران و اون جاذبه های گردشگری در حوزه های مختلفی که مد نظر هست بتونیم گردشگری بیشتر رو به کشور جذب بکنیم و انشالله امیدوار هستیم.
حالا ما در واقع میزبان دو بزرگواری هستیم که یکی از در واقع نکات قابل توجه این گفتگو میتونه وضعیت جوی دو کشور باشه، یعنی قزاقستان یک کشور سردسیر، بادخیز و خشک و قطر یک کشور گرمسیر، و در هر چهار فصل سال ما این امکان رو داریم که در واقع سرمای قزاقستان رو در یک در واقع منطقه خوب و مناسب معتدل و حتی گرم بدلش بکنیم و
میزبانشون باشیم، میزبان قزاق‌ها باشیم. و در قطر هم دقیقاً عکسش، میتونیم در هر چهار فصل سال هم مناطق معتدل میزبان باشیم و هم مناطق خیلی سرد و خنک. و این خصلتی که ایران داره، خصلتی که کشور ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی داره، خصلت ممتازیه. منتهای بختیاری، چقدر تونستیم از این تمایز بزرگ در واقع بهره برداری بکنیم؟ یعنی شما توی قطر هیچگاه نمیتونید بگید آقا من میتونم الان اینجا برف تأمین بکنم، یا مثلا توی قزاقستان به عکس هیچگاه مثلا نمیشه گفت آقا من میتونم الان ورزش‌های مثلا دریایی، تفریحات دریایی فراهم بکنم. ولی توی کشور ما این خصلت وجود داره و این اتفاق میفته. چقدر تونستیم بهره برداری بکنیم از همین مثلا موقعیت جغرافیایی؟
بله، ببینید دوباره برگردیم به همون نکته که هم اشاره فرمودید و هم دغدغه بزرگ ماست. خب هر کشوری مردمش یه سطح زندگی دارند و یه انتظاری از سفر رفتن دارند و یه مقداری که شاید خیلی راحتم با هم قابل مقایسه هم نباشه، حاضرن هزینه بکنن برای سفرهاشون. قطری ها معمولا در تابستان تقریبا از اردیبهشت ماه ما تا مهر در سفرند، اکثرن اهدافی رو برای گردشگری انتخاب میکنن که همیشه که شما میفرمایید رو خودشون ندارن در اونجا، مقاصدی رو انتخاب میکنن که در اونجا ندارن. لذا ایران یک مقصد ایدئال هست اگر زیر ساخته های لازم و شرایط لازم فراهم بشه. خیلی ها میدونن این رو، اما متاسفانه خب به دلایلی که یکیش زیر ساخته هاست، یکی تبلیغات گسترده منفی ایران هراسی، اینها سنگین سایه انداخته بر این بخش از ارتباطات فرهنگی ما و اومدن گردشگر به داخل کشور. ما تقریبا توی سرزمینی زندگی میکنیم که خیلی باید صادقانه بگیم واقعا گوشه به گوشش گنجینه است، ثروته. هم این تنوع اقلیمی، هم تنوع قومی، تنوع فرهنگی، زیبایی‌هایی رو ترسیم کرده در کشور که شما روی نقشه هر کدوم رو که دست بذارید خودش مثل یک کشور یه فضای کاملا جدید و متفاوت جذابیت داره. لذا اینها رو خیلی ها رو میدونن، بعضی هم که نمیدونن، ولی دانستن اینها هم به تنهایی کفایت نمی کنه. ما داریم نمونه‌هایی رو که خب به هر حال افرادی اومدن حالا خیلی پیام‌های بسیار مثبت و خوبی رو منتشر کردن، مثل تاثیرگذاران فضای مجازی و بلاگرها و کسانی که مخاطب دارن در فضای مجازی مختلف. بعضی اومدن و یک نارسایی رو دیدن و این رو در فضای مجازی و رسانه منتشر کردن که تونسته آسیب بزنه. لذا خب ما در قطر سعی میکنیم که کنترل شده و اون بخشهایی رو که آمادگی بیشتر داریم، بخشهایی رو که میدونیم میتونه مخاطر رو جذب کنه، چون به هر حال گزینه‌های متفاوت و فراوانی برای سفر دارند، سفر میکنند در فصل تابستان
به شهروندان قطری.
دقیقاً هیچ انگیزه برای ما. اتفاقا جالب این که اینقدر سفرها زیاد شده که شما تقریبا نیمه تعطیل شاید خیلی از ادارات و بخش موتور شما راحت کسی رو پیدا بکنید. امسال یه پویشی ایجاد شده بود در قطر که در قطر بمانید، اینجا رو جاذبه اینجا رو افزایش بدیم. خب دنبال گزینه‌هایی هستن که آرامش بیشتری داشته باشن و دارن هزینه هم می‌کنند. ما اگر شرایط رو فراهم بکنیم، ما اگر آمادگی داشته باشیم، این سرزمین آمادگی‌ها و اون ظرفیت‌های خدادادیش و جاذبه‌هاش بسیار بسیار زیاد است.
آقای بختیاری، خب حالا در واقع یه نکته‌ای رو شما گفتین که فکر میکنم خیلی قابل تأمل باشه و باید بیشتر در موردش صحبت بکنیم. این رو من از آقای طالبی متین هم خواهم پرسید. اون هم این که برخلاف تصور عامه، نه ما شناخت درستی از قطر و قطری ها داریم، نه قطری ها از ایران و ایرانی ها دارن.
بله.
این در واقع شناخت نصف نیمه بگیم، این ناآشناییه، منظورتون چیه دقیقاً؟ یه مقداری در موردش بیشتر حرف بزنیم.
ببینید خب متاسفانه حجم سنگین رسانه‌ای
حاکم مسئله ایران در دنیا. خب ما الحمدلله الان روی کرده بسیار خیلی خوبی هست در گرایش به همسایه‌ها، همین اجلاسی هم که ما حضور داریم شعارش توجه به همسایه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های استان‌ها هست برای اینکه این رابطه تقویت بشه. این حجم رسانه‌ای باعث شده که ایران اونجوری که هست به دنیا معرفی نشود و این اثر خودش رو گذاشته، فرق نمی‌کنه هم در کشورهای دور از ما هم کشورهای نزدیک. و مسائل اتفاقاتی که خلاصه در گذشته بوده، این مسائل متاسفانه ما داریم و زمینه حضور قدرتمند گاهی اوقات فراهم نمیشه در کشورها برای معرفی آنچه که هست در ایران. لذا محدودیتی وجود داره. خب حالا که مباحث سیاسی هست، مباحث اعتقادی هست، مباحث فرهنگی هست، نسل جدید هم بیشتر، خب حالا شاید قبل پیشینه‌های تاریخی و مشترکات بسیار زیادی با کشورهای همسایه خودمون داریم، اما اینا خب در سالهایی که ایران تحت این تحریم‌های ظالمانه غرب بوده و فشارهای حجمه سنگین رسانه‌ای غرب بوده، واقعا تونسته حتی همسایه‌های ما رو از ما بیگانه بکنه. و خب به هر حال اقدامات خیلی خوبی هم انجام شده، اقدامات خوبی هم انجام شده، امیدواریم انشالله که بتونه به این نتیجه منجر بشه و خروجش این باشه انشالله که آسته آسته این درها باز بشه.
قبول کنید که ما هم خیلی مسیرهای درستی رو طی نکردیم.
بله.
من همین قطر رو مثال میزنم. سال گذشته قطر این موقع ها در جنب و جوش برگزاری جام جهانی فوتبال بود، یک ظرفیت بسیار خوب و گسترده برای اینکه ما بتونیم توریست های خارجی جذب بکنیم. یادم میاد همین حوالی و همین موقع ها بود که من با یکی از در واقع یک سری از دوستانی که کار گردشگری انجام میدادن صحبت میکردم در همین برنامه و گفتم آقا این جام جهانی میاد، برگزار میشه، تموم میشه، میره، ما حتی یک گردشگر رو هم به ایران نخواهیم آورد. و دوستان گفتن که خب تو چرا داری اینجوری نگاه میکنی، داری اشتباه فکر میکنی و ما حداقل هر کدوم مثلا روی 3-4 هزار نفر داریم برنامه ریزی میکنیم که بیاریم شهرهایی که حالا در واقع کاندیدای میزبانی شدن. مشهد مقدس بود، تهران بود، شیراز بود، تبریز بود اگه اشتباه نکنم، اردبیل یا ارومیه بود، یزد بود، کرمان بود. این شهرها به عنوان حالا شهرهای مقصد گردشگری
کیش هستن داشت خودش آمده میکرد
جام جهانی معرفی شده بودن، یا خود کیش که به نظرم اشتباه ترین استراتژی ممکن بود که ما کیش رو به عنوان مقصد گردشگری برای تماشاگران جام جهانی معرفی بکنیم، به این خاطر که به لحاظ جوی که هر دوتا جزیره شبیه به هم بودند، هم قطر هم ایران به لحاظ جوی شبیه به هم، در واقع کیش شبیه به هم بودن، همین که هر امکاناتی که ما میخواستیم توی کیش داشته باشیم یا فراهم بکنیم یا داشتیم به زعم من